أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. برنامه منهای کرونا را تقدیم شما میکنیم. این سومین برنامه از مجموعه برنامه ویژه برنامه منهای کرونا است که به مناسبت این اتفاقاتی که داره در جامعه جهانی رقم میخوره تقدیم شما میشه و هدف از این برنامه هم انعکاس فعالیت هایی هستش که از سوی مرکز مختلف داره صورت میگیره برای مقابله و مواجهه با این ویروس منحوس و امیدواریم خداوند متعال کمک کنه همه عزیزانمون در خط مقدم مبارزه با این ویروس رو، پزشکان عزیز، پرستاران و همه کادر درمانی که در بیمارستان ها مستقرن، اونهایی که صدا و تصویر ما رو دارن، خدمتتون خدا قوت میگیم. بدانید از قلب و جان قدردان زحمات شما هستیم، همونطور که در بازه های زمانی دیگر قدردان زحمات دیگر متخصصین در حوزه های مختلف بوده ایم و هستیم. اما عزیزان، تفاوت برنامه‌هایی که از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میشه و اصولاً برنامه‌هایی که از سوی مراکز دینی و مذهبی و رسانه‌های این چنینی توفیق دارن در خدمت شما باشن، این هستش که فقط به این مقوله نگاه نمی‌کنند که با رعایت بهداشت و مسائل و مقدماتی که جلوگیری می‌کنه از انتشار ویروس کرونا این گونه وارد وادی در واقع جلوگیری از انتشار ویروس بشن. ما هممون مسلمانیم، ما هممون معتقدیم، هممون به این جمله اعتقاد داریم که لا مؤثر فی الوجود الا الله و خداوند هستش که همه این امور در تحت اشراف او صورت میگیره. در دعای 15 صحیفه سجادیه وقتی مراجعه میکنیم، این بیان رو از امام زین العابدین سید الساجدین میخوانیم که ایام ولادت ایشان هم نزدیک هستش، پیشاپیش هم تبریک عرض میکنم حلول ماه شعبان المعظم رو هم، که خدایا وقتی بیماری و در واقع مشکلی برای من ایجاد میشه، نمیدانم برای اون بیماری شکرگزار باشم یا توفیق دعایی که به من دادی برای از بین رفتن اون. و واقعا نمیدانیم. عفا ان تکره شیئا و هو خیر لكم. اجازه میخوام از شما درخواست بکنم همراهی بفرمایید. فراز اول مناجات شعبانیه رو به این نیت بخوانیم که انشالله تو این لحظات ابتدایی ماه شعبان المعظم حواسمون باشه که این ماه و ادعیه اون میتواند کارها بکند. اللهم صل على محمد و آل محمد و اسمع دعائي اذا دعوتك و اسمع ندائي اذا ناديتك و اقبل علي اذا ناجيتك فقد هربت اليك و وقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا اليك راجيا لما لديك ثوابي. همین فراز اخیر رو اگر بهش توجه کنیم، خدایا من به سمت تو فرار میکنم، به سمت تو می آیم، از همه این مشکلاتی که من رو احاطه کرده به سمت تو گریخته ام و وقفت و بین یدک در مقابل تو ایستاده ام، ای همه کاره عالم، دستانم رو به سمت تو دراز کردیم و از تو میخواهیم که کمک کنی انشاءالله از این بلا و فتنه هم بتونیم عبور کنیم، در حالی که به تو ایمان داریم و تو رو یاری رسان مطلق میدانیم. خب در برنامه امروز و امشب هم انشاءالله در خدمت شما بزرگواران مباحث مربوط به کرونا رو پیگیری میکنیم. امروز خب حسن سلیقه دوستان به خرج دادن، یک تغییری رو ایجاد کردن. انشالله تا قبل از اینکه در خدمت کارشناس عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی باشین، یک جابجایی داشتیم در خدمت کارشناس فضای مجازی شبکه جهانی ولایت جناب آقای طه یزدانی هستیم. خدمت ایشان عرض سلام دارم و خیر مقدم. سلام.
سلام آقای هیدری، خوب نشد. اگر اجازه بدید من یک سلام هم خدمت بینندگان عزیز داشته باشم. بینندگان عزیز، ایرانیان چه در داخل و خارج کشور، پارسی زبانان، سلام. اعیاد شعبانیه رو پیشاپیش خدمت شما تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم تو این ایام بنده، همکاران و عوامل پشت صحنه رو ویژه دعا کنید. تو شرایطی که شاید قم یه مقداری به شرایط بحرانی نزدیک شده باشه، دوستان اومدن پایکار هستن تا بتونن مطالب و برنامه‌هایی که شما میپسندین رو براتون روی آنتن ببرن. خیلی خب آقای هیدری، اگر اجازه بفرمایید، برنامه قبلی به علت ضیق وقت یک شبهه‌ای مطرح شد و فرصت نشد که پاسخ اون رو که دوستان آماده کرده بودن ما پخش کنیم.
بله.
کلیپی بود بابت جواب دادن و پاسخ دادن به شبهاتی که تو فضای مجازی مطرح شده با این عنوان که چرا قم که آشیانه آل محمد هست، و شاه آل محمد، این که میگن در آخر زمان از بلایا به قم پناه ببرید، اصلا چرا اینجا ویروس اومد؟ بله. چرا حرم‌ها رو بستند؟ اگر اجازه بدید دوستان کلیپ شبهه یک رو پخش کنن.
بله.
تا جواب این شبهه داده بشه و بریم بعد سراغ بقیه مطالبی که دوستان زحمتش کشیدن و بنده ارائه میدم.
خواهش میکنم. بله، درخواست کنم کلیپ شماره یک رو دوستان پخش کنن.
ویروس کرونا دستاویزی برای عقده‌گشایی علیه دین و باورهای مردم ایران. با شروع و شیوع این ویروس در ایران، این بار رسانه‌های خارجی فارسی زبان و برخی حنجره‌های رسانه‌ای آنها در داخل حجمه‌های سازمان‌یافته‌ای علیه اماکن مذهبی به راه انداختند تا از این رهگذر طعنه‌ای بر اعتقادات و باورهای مذهبی مردم ایران بزنند. حجمه‌هایی که نه تنها مبنا و منطق درستی نداشت، بلکه با اصول و باورهای مذهبی مردم ایران نیز مطابقت ندارد. اصول و باورهای مذهبی شیعه برخلاف مطالب و شبهاتی است که در این چند روز بیان شد. قبل از هر چیز به این روایت توجه بفرمایید. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود: خداوند متعال امور و حوادث را آنگونه که مقتضای آنهاست جاری می کند، نه آنگونه که شما دوست دارید. با توجه به این روایت، اقتضای سقوط از بلندی مرگ است، اقتضای چاقو برندگی است و اقتضای ویروس هم بیماری زایی. کجا و در حق چه کسی هم فرقی نمی کند. کار ویروس هم بیماری زایی است، حال چه در قم و مشهد باشد یا لندن و پاریس. چرا؟ چون اساساً در این عالم جریان امور بر مبنای قانون علیت است و این هم یعنی اگر ویروسی بیاید بیماری ایجاد می کند، اگر در این بین رحمت الهی ارتضا کند شفا هم حادث می شود. این که ما انتظار داشته باشیم چون این شهر شهر مقدسی است پس باید هیچ اتفاق بدی در آن نیفتاده و ویروس در آن کارگر نباشد، امری خلاف عقل و منطق عقلانی اسلام است. چون اگر این گونه بود در شهرهای مقدس‌تری چون مکه و مدینه هرگز نباید شاهد حوادث ناگوار باشیم، در حالی که وقتی صفحات تاریخ را ورق می‌زنیم اتفاقات ریز و درشت طبیعی و غیر طبیعی را می‌بینیم که بر این اماکن مقدس و حتی بر کعبه عارض شده است. فعل‌های متعددی که بارها در مکه جاری شده و خانه کعبه را با ویرانی روبرو کرده یکی از این حوادث طبیعی است. به عنوان مثال تاریخ از سیلی نام می‌برد به نام سیل ام نهشل که در سال 17 هجری در مکه جاری شد، که در ضمن آن خانه کعبه به گونه‌ای خراب شد که مقام ابراهیم را فرسنگ‌ها پایین‌تر از شهر یافتند. این گونه حوادث طبیعی چیز تازه‌ای نیست که بر اهل تاریخ پوشیده باشد. شخصیت‌هایی که این حرم‌ها و اماکن مقدس مثل مشهد، قم، کربلا و نجف به آنها منسوبند، خود نیز انسان‌هایی بودند که مکرراً توصیه‌هایی برای سلامتی افراد و پیشگیری از بیماری‌ها ارائه می‌دادند. تأکید به استحباب مسواک و غیره از این دست است. از این بزرگواران حتی روایات بسیاری در درمان بیماری‌های مختلف وارد شده، به حدی که در کتاب‌های مفصلی چون طب النبی، طب الصادق و طب الرضا جمع‌آوری گردیده است. آنها چه بسا برای اینکه به دیگران نشان دهند که در این عالم همه چیز بایستی بنابر مقتضای طبیعی خود پیش برود، به طبیب و معالجه روی می‌آوردند که اگر غیر از این بود، امام مجتبی علیه السلام بر بالین امیرالمومنین علیه السلام طبیب حاضر نمی نمود. طبق فرمایشی از امام صادق علیه السلام، خداوند متعال بنا ندارد امور و حوادث این عالم را جاری کند مگر به وسیله اسباب آنها. بله، شفا دهنده اصلی خداست و طبیب و درمان هم بخشی از این فرایند است. به این روایت جالب از امام صادق علیه السلام توجه بفرمایید. یکی از انبیاء الهی بیمار شد. در این حال گفت: معالجه و درمان نمی کنم تا خداوندی که مرا بیمار نموده خودش هم مرا شفا دهد. وحی نازل شد که شفایت نمی دهم تا خود را معالجه و درمان کنی، چرا که هم شفا از من است و هم دارو. وقتی چنین شد، آن پیامبر الهی خود را مداوا نمود. خدا هم شفا و بهبودی از بیماری را بر او عنایت فرمود. پس دنیای مادی ما قواعد و سنت‌های خود را دارد. از آن چیزی غیر از این انتظار نداشته باشیم. نکته دیگری که حائز اهمیت است این که کدام شیعه ای تا کنون از در و دیوار حرم و پنجره‌های مشبک به نام زری حاجت خواسته و شفا طلب کرده؟ اگر طلب حاجت و شفای بیماری لاعلاجی هم بوده، از وجود معصومین بوده، چرا که آنها را حجت خداوند و آبرومند بارگاه الهی می‌دانیم. حرم و زریح اگر برای ما الهام بخش و مایه آرامش است، به خاطر آن وجود با عظمتی است که این مکان به او منسوب است. در انتها باید بیان کرد شیعه حرم را مأمن خود می‌داند و در این حال در زمان ظهور بیماری هشدارهای اطباء را جدی گرفته و به مبارزه با عوامل بیماریزا برمی‌خیزد، نه اینکه به نام عشق تحور کرده رفتاری خلاف عقلانیت به نمایش بگذارد، که اگر چنین کرد یا در خلوص نیتش باید شک کرد یا در عقلش.
بله، این بحث رو با هم دیدیم. توضیحات آقای یزدانی کارشناس فضای مجازی رو بشنویم.
خیلی خوب، فکر میکنم کامل به اون شبهه‌ای که مطرح شده بود پاسخ دادین. کلید یه مطلب خیلی جالبی که شاید خیلی از بینندگان ندونن، شبهات دیگه مطرح میکنن تو فضای مجازی که چرا این مراکز، این امامزاده ها، حرم های مطهر کمک این تو این بحبوه، تو این بحران نمی کنن. اولین و کوچکترین اقدامی که بعد از شیوع کرونا تو قم انجام شد، توزیع 1500 بسته غذایی به ارزش 5 میلیارد ریال بود که بین نیازمندان قم پخش کرده. این اولین و کوچکترینش بود. نمونه‌های دیگر رو هم اگر فرصت شد دونه دونه اشاره میکنم. خیلی وقت تو برنامه قبلم اشاره کردم، بعضی از دوستانی که شاید عرق وطن نداشته باشن و دوست دارن غرب رو تمدن برتر بدونن، بگن ببینید غربی ها چقدر با کلاس اتو کشیده هستن، تو مواقع عادی از اونها کلیپ های مطرح میکنم، میگن ببینید چقدر با کلاس تو صف وای میستن، فاصله رعایت میکنن، رانندگیشون منظمه. خیلی جالب بود، خبرنگارهای غربی عکس‌ها و مطالبی رو پخش می‌کردن که واقعا آدم یکی می‌خوره، جا می‌خوره. صفحه فروش اسلحه که شاید نزدیک به 100 متر طولانی شده بود. برای چی؟ که اگر شرایط بحرانی تر شد از خودشون بتونن محافظت کنن. دستمال‌های کاغذی و دستمال‌های خاص کاغذی واسه طهارت و اینها استفاده می‌کنن غربی‌ها، بلافاصله تموم شد. سرش دعوا می‌کردن. و از اون فراتر، حالا اسم برند رو نگم، شکلات صبحانه سر اون دعوا زده خورد میکنن. کلیپ هایی که دوستان جستجو کنن تو فضای مجازی به وفور هست. از اون سمت میایید میبینید که آقا پزشکانی، من عکسش رو هم اگر ببینم دارم تو لپتاپ، بله، برای اینکه شاهد مثال باشه دوستان اگر بتونن لپتاپ من رو نشون بدن، پزشکانی که با غیر شمارهشون و تخصصشون گفتن که ما در فضای مجازی، در واتساپ، در تلگرام هستیم، سوالی در این ایام دارید میتونید از ما بپرسید. یعنی اینقدر حاضرن از خودشون هزینه بکنن با بیمار در ارتباط باشن، میدونن بالاخره سیل سوالات میده سمتشون. این یه قشر. قشر دیگه، من حالا حس ناسیونالیستی نباشه چون اصالتا گیلانی هستم، سمت خودمون سراغ دارم. نونوایی هایی که گفتن آقا ما مثلا امشب از امشب به مدت 3 شب نانها رو رایگان پخت میکنیم، هر کی میخواد بیاد ببره. از انجمنهای خیریه اومدن گروهی تشکیل دادن واسه افراد سالمند، نونها رو تهیه کردن، بسته‌های غذایی تهیه کردن، گفتن شما از خونه خارج نشید، ما برای شما میاریم، ضد عفونی میکنیم، تحویل میدیم. حالا مطلب جالبی که تو غرب دیده میشه، ظاهرا از آقای مکرون تا جایی که خاطرم هست گفتن که ما اگر یه مقدار گسترش پیدا کنه شیوع کرونا، مجبور میشیم دستگاه ها رو از افراد مسن باز کنیم و به افراد جوانتر بدیم. یعنی ما هیچ
مقایسه رفتار مسلمانان
و غیر مسلمانان، کسایی که همیشه شیک و تو کشیده ظاهر میشنن تو رسانه هاشون، حالا اینجا ببینید میخوان دستگاه رو جدا کنن بدن به جوانترها، که انگار ما در قبال افرادی که شاید به اصطلاح درست نیست شاید بگیم الان دیگه استفاده‌ای برای جامعه ندارن، در
End of age هست.
آره، بله. دیگه هیچ مسئولیتی نمیدونن.
حالا شما اینو فرمودید خوبه. من اینجا گفت عدال و علال خیر کفائله، دلالت به خیر بکنیم. حالا دوستان اگه تمایل داشتن میتونن صفحه مجازی بنده رو هم خیلی راحت در اینستاگرام پیدا کنن، اونجا شماره کارت و اینها هم قرار دادیم. تا تبلیغ نمی کنم، اما در این حالی خاطری که بر خودم اتفاق افتاد. هفته گذشته آقای یزدانی یکی از دوستان تماس گرفت، گفت چند نفر جمع بشیم به نیت در واقع صدقه سریع حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف و جلب دعای خیر ایشون و رفع این بلا گوسفندی قربانی کنیم. ما نگاه کردیم مبلغ رو، گفتیم که خب این مبلغ شاید مثلا یه دونه گوسفند بشه با تعداد نفراتی که میخوام مشارکت کنم. آبرویی که نداریم، ولی خب اگر لطف خدا باشه و دوستانی اعتمادی به ما داشته باشن، خب بالاخره به عنوان مجری آمدیم به چند نفر پیامک دادیم، حالا تو فضاها و گروهایی که عضو بودیم. باور نمی‌کنید ظرف مدت 18 ساعت 8 برابر اون مبلغی که ما انتظار داشتیم جمع‌آوری شد، و حتی به گونه‌ای که تصور من این هستش که ما می‌تونیم اینو دوباره تکرار بکنیم. یعنی اگر این وضعیت که ما دیدیم از استقبال دوستان و اعتمادی که کردن، چه بسا ما بتونیم هر ماه قمری برای اون نیازمندان و افراد کم بضاعتی که این روزها حتی معاششون هم زیر سوال رفته، چون وقتی طرف نمیتونه بیاد کار اقتصادیش انجام بده. برای اینم یه نمونه‌ای بود که عرض کردم در خدمتتون.
یه مطلبی افتادم تا یادم نرفته، یه مطلب دیگر رو بخونم و برم یه شاهد مثال برای فرمایش شما بیارم.
خواهش می‌کنم.
یک نویسنده آمریکایی هست که در ایران به خاطر کار همسرش اومده، حالا اسم نمیبرم که شاید تبلیغی حساب بشه، قبل از شیوع کرونا اینا می‌خواستن از ایران برن، دو بار پروازشون کنسل میشه و میمونن توی ایران. این رو مشرق نیوز
کامل
خبر رو درش کرده و ایشون میترسید که وای من موندم تو ایران، یه کشور حالا به قول اونها جهان سومی و از کشور با کلاس خودمون
به سر من میخواد بیاد.
چی میخواد بیاد؟ و گفت خوشحالم که ایران هستم، بعد از دیدن چی کلیپایی که تو ایران دارن همه و هم کمک میکنن، هیچ درگیری نیست، مردم مراعات میکنن، و کلیپ قحطی و درگیری هایی که تو غرب پیش اومده، گفت خدا رو شکر میکنم که تو ایران موندم و خارج نشدم. حالا بریم سراغ این مسئله که شما فرمودید حیدری، این بحث قربانی. ما یک رفیقی داشتیم از طلاب جهادی، خدا بیامرزه ایشون رو، کرونا گرفتن و مرحوم شدند قبل از عید، برای مناطق محروم سیستان و بلوچستان هر ماه پول جمع میکردن، گوسفند قربانی میکردن و اونجا میدن به خانواده‌های نیازمند و مبالغ دیگه باش پستای غذایی آماده میکردن و تحویل میدادن. ابتدای آماری که اگر عدد رو دقیق دادم باشه، ابتدای شیوع کرونا گفتن که آقا نیاز به نیروهای جهادی داریم. طلبه ها همون ابتدا 500 نفر ظاهرن نام نویسی کردن و 40 نفر در روزهای اول، همون فکرم یکی دو روز اول رفتن برای خدمت رسانی به مردم. یک کلیپی هم در این زمینه داریم اگر دوستان بتونن پخش کنن، فکر میکنم برای بیننده ها خیلی جالب باشه، حضور طلبه ها حالا در یک جای متفاوت ولی مرتبط با کرونا.
فکر میکنم البته با دیدن این کلیپ بخش در واقع فضای مجازی برنامه ما هم به پایان میرسه.
خیلی خب، پس من یه مطلب کوتاهی رو بگم.
خواهش میکنم.
وقتی شیوع کرونا مطرح شد، ما هیئتامون رو تعطیل کردیم، مساجد رو تعطیل کردیم، نماز جمعه و حرم ها، ولی افراد مدعی به خریدشون رسیدن، به مراسم هایی که بیرون میرن و مسافرت رسیدن. اینو تو تاریخ بنویسید، مذهبی ها اولین قشر بودن، طلبه ها اولین قشر بودن که پا پیش گذاشتن و شروع کردن به کمک کردن و همکاری کردن.
بله، تاریخ این رو حتما ثبت خواهد کرد و برگ زرین دیگری ثبت شد. راستی یادمون باشه حدود یک سال هستش که افراد جهادی، اهم از دانشجو، طلبه، اونهایی که عرق دینی دارن، عرق وطن دارن، عرق توجه به بندگان خدا رو دارن، دستگیری از در واقع زمین خورده ها رو دارن، یک ساله که شب و روز ندارن. سال گذشته تا آمدن به خودشون به جنبن، عیدشون تبدیل شد به کمک رسانی به آسیب دیده های از سیل شمال و مناطق مختلف، بعدش زلزله، بعد و اتفاقات دیگر. این روزها میگذره، این پرونده ها در حال ثبت، همه ما کل نفس ذائقة الموت، هممون داریم یک بازی از خودمون، یک حرکتی از خودمون نشون میدیم و پرونده اعمالمون رو خوب یا بد داریم پر میکنیم. این روزا میگذره، بهترین ها رو در پرونده هامون ثبت کنیم.
بعد از اینکه این بیماری کرونا فراگیر شد، خانواده ها دغدغه داشتن این اموات ما خواهد چیکار بشه. خب اول گفتم با توجه به فراگیری و شیوع بسیار زیادی که بیماری داره، بهتره که اینها تیمم داده بشن و دیگه قسط داده نشن و دفع بشن.
آجی به خانوما بده تو بدون اینا شروع نکنن آجی. آقا بدون امکانات هیچ کی شروع نکنه، چون زندگونی باید بشه بیاد بیرون لباسش عوض بشه.
یک جلسه کارشناسی گذاشته شد، اومدیم نشستیم بررسی کردیم، دیدیم برای قسط دادن هیچ مشکل نیست، البته با رعایت بعضی از ضوابط. و ما اومدیم تمام اون ضوابط رو با استانداردی بالاتر از اون چیزی که خود بهداشت میخواست رو فراهم کردیم و گفتیم اجازه بدید که ما این قضیه قسط رو اجرا کنیم.
پس موانع برطرف، اگر زخمی هست خونریزی برطرف میشه، شروع میشه به چی؟ سدر، کافور، آب خالص، همیشه تو ذهن باشه. بعضی که با آب خالص شستیم دوباره بدن رو باید ضد عفونی کنیم، آب کلور میپاشیم کامل رو بدن، ضد عفونی که شد یه ملافه روش میزنیم، خوش میکنیم، میذاریم قسمت کفن.
دنبال این بودیم که ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم مفیدتر باشه، تا اینکه با یکی از دوستان یه پیامی رو من دیدم که گفتن آقا ما احتیاج داریم یه سری افرادی بیان برای بحث قسط.
نه از اطلاع خودم، بیشتر نگران خانواده بودم، نگران همسر و فرزندان بودم. حالا به خاطر اینکه مشکلی برای اینها پیش نیاد، قبل از اینکه این بحث اومدن به اینجا پیش بیاد، اینا رو ما فرستادیم خانه اقوام که چند وقتی دور باشن از ما، حالا بیایم به این کار برسیم که هم خطری ما رو انشاءالله تهدید نکنه، هم خانواده.
سلامتی همه جهادگران عرصه سلامت جلوان.
دولت هرم را بالاخره پیش این اموات سفلکی ها رو حرم نمیبرن. شما یک شما یه سلام حتما بدین.
در زمینه که غسل کفن میکردیم به نیابت از همشون سلام میدادیم به آقا عبدالله حسین، به علی ابن مسترز علیه السلام و سلامات خواسته رو حتما میخوندیم.
فقیر اینجا رو همین سنگ میاد، ثروتمند رو همین سنگ میاد و رو آخر کار همه ما اینجا. ما امروز یکی از افرادی که داشتیم قرص میدادیم خودش قصال بود، برای ما خیلی جالب بود، یک عمر خودش اینجا اموات رو قرص میداد و امروز خودش به این سنگ بود. این همش درسه، ببین اینها واقعا یک تلنگره برای کسایی که میخوان درس بگیرن.
تصاویر به اندازه کافی گویا بود و ببینن، بشنون اونهایی که در واقع مجامع مذهبی و دینی رو میخوان جور دیگری معرفی بکنن. من خدا قوت میگم به همین عزیزان، ما شاء الله به شما، ما شاء الله لا قوت الا بالله. ان شاء الله که شما که این گونه جهادید بدونی که کسی ازتون انتظاری داشته باشه، وارد این میدان شدید و به این زیبایی دارید نشان میدید که جهاد در راه خدا هر روز یک مصداقی داره. انشالله که ثواب جهادگران در راه خدا برای شما نوشته شده و خداوند به همه ما توفیق بده به اندازه در واقع سعی وجودی خودمون تو این گونه موارد ورود پیدا کنیم. عرض کردم این روزها میگذره، با خودمون رو راست باشیم، چقدر حس نوع دوستیمون، چقدر حس کمک و یاریگری به هموطنانمون در وجودمون شکل گرفته. یادمون باشه پیرو آیینی هستیم که حتی آدرس دادن به یک گمشده رو صدقه میدونه، کار نیک میدونه، چیزی که شاید برای خیلی ها مثلا امر خیلی مهمی نباشه. خب عزیزان، توفیق دارم از این لحظه به بعد در خدمت استاد ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی باشم. خدمت ایشان عرض سلام دارم. خدا قوت و خیر مقدم. سلام علیکم.
سلام خدا بر جناب عالی، جناب حیدری و به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت.
سپاسگزارم که در لابلای این روزهایی که خیلی سرتونم شلوغ هست وقت قرار میدید و در این حوزه هم ورود میکنید و انشالله از بیاناتتون استفاده میکنید.
محبت دارید. البته ما که کاری نمیکنیم، فقط ساماندهی نیروهاست. کارهای اصلی رو خود این عزیزانی بودن که حضرت عالی و بینندگان عزیز دیدید مخلصانه اینها توی میدان دارن یک ماه دارن کار میکنن و بسیار زیباست. یعنی اینها فرشتگان الهی هستن. اینکه گاهی داریم در برخی از احادیث که فرشتگان افتخار خدمت گذاری میکنن برای برخی از انسانها، آدم احساس میکنه اینا همونان که فرشتگان افتخار خدمت گذاری دارن.
انی اعلم ما لا تعلمون. بله جناب استاد، حالا ما بخشای مختلفی تو فضای مجازی، بخشی که در واقع گزارش از فضای مجازی مربوط به بحث کرونا بود، شبهه هایی که مطرح شد و اینها، فرمودن به ما این گونه یاد دادن، تعابیر این گونه است که اصلا تکره و شعی هم و خیر رو نکن. خب شاید ما کراهت داریم از اتفاقاتی که داره میفته، اما در لابلای این قصه ها داره یک در واقع جلبه ها و نمایش های بسیار زیبایی، نه برای فقط مسلمان ها، برای بشر داره در واقع در عرصه وجود نمایشگر میشه. بعد از اون طرف خیلی از چیزهایی که شاید تا دیروز جلوی چشم ما بود اما ما فراموش کرده بودیم یا دچار روزمرگی شده بودیم، از جمله از چیزهایی که میخوام از محضرتون بهره ببرم، خاطرم هست یه وقتی خودم نشستم دست به قلم گرفتم 25 دستور اسلامی که در واقع ممزود شده در فقه و احکام ما، اما از توش ما میتونیم رهنمود بگیریم. امروز سوالم از شما این هست، رهنمودهایی که از معارف اسلامی ما میتونیم استیاد کنیم و در بحران‌های مثل کرونا از اونها استفاده کنیم. کرونا نه اولیش هست نه آخریش هست، اونها چیه؟ ما رو قدری تو این فضا ببرید و انشالله دوستان هم یادداشت کنن.
بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. من امشب انشالله خدا من توفیق بده برخی 7-8 مورد شاید از رهنمودهایی رو، مجموعه رهنمودهای فراوانی که شریعت کامل اسلام داره برای مواجهه با بحران، شاید 7-8 مورد امشب وقت کنیم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز عرض کنم. دوستان میتونن این موارد رو یادداشت بفرمان. اولین نکته‌ای که مهم هست، نیاز جامعه به آرامشه، هم عموم مردم اولا و هم کسانی که به بیماری دچار شده اند. چرا اینو عرض میکنم؟ به دو دلیل. یک، وقتی موج کرونا و بحث کرونا مطرح شد، جامعه جهانی، چون الان دیگه کشور چین و ایران و اینا نیست دیگه، مستحضرید اخبار از اروپا چه خبرهایی داره میده، جامعه جهانی بشریت دچار یک نگرانی و اضطراب شد. خود این اضطراب وقتی شدید میشه تبدیل میشه به یک بیماری روحی، خودش بیماری، یعنی
جامعه ایمنی رو هم تضعیف.
حالا اون بخش دومشه، بخش دومشه این بیماری روحی، بر فرض انسان‌ها مریض نشن، مریضی جسمی، خود این بیماری روحی یک بیماری است که کلی آثار منفی داره. خب این احتیاج به درمان داره. الان جامعه بشری مکاتبه که شاید نتونن درمان درستی ارائه بدن. علاوه بر این، اون نکته‌ای که از دتاری اشاره فرمودید، کسانی که بیمار میشن اونها نیاز جدی بیشتر به آرامش دارن. چرا؟ چون اضطراب و افسردگی سیستم ایمنی بدن رو کاهش میده و درمان این درد هم مستحضره، تا حالا دارویی که براش پیدا نشده. پس چجوری درمان میشن این بیمارا؟ الان توی بیمارستان‌های دنیا چجوری درمان میکنن؟ پزشکا میگن ما درمان نمیتونیم بکنیم، نگه میداریم بیمار رو، سعی میکنیم سیستم بدنیش رو نگه داریم تا اون مکانیزمی که خداوند در درون انسان، خدای رحمان و رحیم و رؤوف، در درون انسان، بدن انسان قرار داده، یه سیستم مدافع و طرد کننده ویروس ها رو، این سیستم خدا نهاده. پزشکا منتظرن تو اون سیستم خدایی کار بکنه، میگن ما نگه میداریم بدنشو که این سیستم بتونه کارش انجام بده و دفاع بکنه، بتونه این ویروس رو دفع کنه. این سیستم در واقع درمان کننده خداست. به عبارت دیگه بشریت داره اعلام میکنه که شافی خداست، ماها کاری از دستمون بر نمیاد. خب این سیستم باید قوی بمونه و باید تقویت بشه. چجوری سیستم ایمنی رو بهش تقویت کرد؟ دو راه داره. یکی این که خود ساختار بدن از نظر تقویت جسمی، غذاهای مقوی و امثال اینها بدن، مقداری غذاهای گرم بدن برای سیستم بدن فعالتر بشه. این یه مقدار. یه مقدار مربوط به سیستم بدن مربوط به توانمندی روحیه. هر چقدر بیماران دارای قوت روحی و اراده قوی باشد و امید و رجایشون قوی تر باشه، سیستم بدن فعالتر میشه در دفاع. این خیلی جالبه، یعنی یه پیونده دقیق داره. بنابراین یکی از کارهایی که پزشکای حکیم توی بیمارستانهای دنیا انجام میدن اینه که میگن باید قوت روح باید داد، امید باید داد به بیمار تا سیستم بدنش بتونه فعال بشه. خب متاسفانه افسردگی که الان وجود داره در مسئله کرونا افراد رو دچار اضطراب میکنه، اضطراب سیستم بدنی میاره پایین و لذا بسیاری از کسانی که فوت کردن به دلیل اضطراب بود که سیستم بدنشون کاهش پیدا کرد و فوت کردن، و الا اگر امید داشتن این کار نمیشد. این نکته مهمه. خب اگر چنینه، ما احتیاج داریم به آرامش روحی. از کجا میشه آرامش روحی داد؟ چجوری میشه آرامش داد؟ بهترین نسخه رو برای این درد بشریت خداوند در قرآن عنایت کرده، فرموده الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کسانی که با خدا وصلند میدونن همین اندازه که این بیمار احساس کنه همه کار خداست، احساس کنه که خدا ناظره، احساس کنه که خدا قادره، خدا میتونه شفاش بده، احساس کنه که خدا فرموده ادعونی استجب لکم، دعا کنید من مستجاب میکنم و بلده و میتونه درمان بکنه.
و اذا مرستو فهوه یشفین،
فهوه یشفین، میدونه که خدا میتونه شفا رو بده. همین اندازه که این رو بدونه، این رو متوجه به این قصه باشه و بعد از خدا بخواد، این یه قوت روحی میده. این خود این یه قوت روحی میده که حالا در بخش شفا سخن دیگریه که من دارم عرض بنده، این خود این سیستم بدنی رو تقویت میکنه. ولی لذا کسانی که دارای قوت روحی هستن به راحتی درمان میشن، سیستم بدنی تقویت میشه. ما این مسئله ارتباط با خدا رو معتقدیم یکی از نکات مهمه، و لذا دوستان طلبه های عزیز ما که وارد بیمارستان ها شدن، یکی از کارهایی که میکردن آفرینش یک فضای معنوی و ارتباط روحی با خدا بود. این یه نکته. در این زمینه ادعیه زیادی که داریم چقدر زیباست. مقام معظم رهبری اشاره کردن به دعای هفتم صحیفه سجادیه. خب ادعیه متعدد رو توی صحیفه ملاحظه می‌فرمایید چقدر این ارتباط روحی رو داره تقویت می‌کنه، که حالا اگر مناسبتی شد یکی از این ادعیه رو در پایان شاید مقدارش رو با هم بخونیم.
من اجازه دارم اینجا یک نکته رو بکنم. ما دوستان عزیز بیننده همیشه در واقع در مقابل راه الهی کجراه‌هایی معرفی میشه. من خیلی راحت دارم با شما گفتگو میکنم، به لحاظ اینکه در قید و بند این نیستم که این جمله‌ای که دارم میگم مثلا طرفدار من کم بشه زیاد بشه. ببینید در مقابل این نیاز به آرامش، آرامشی که و سکنی که قرار است از ناحیه خداوند متعال به ما برسه، عده میان مثلا رقصیدن رو مثلا آقا کمپین رقص پرستاران، آیا رقص به شما آرامش میده؟ حداقل در این لحظاتی که این بیمار شما شاید نزدیکترین لحظات رو تا مرگ خودش احتمالاً داره سیر میکنه، به او چیزی رو، نسخه‌ای رو بدید که آرامش واقعی رو بده، نه اینکه به یک تشنه شورابه ای رو بدید که بعد از اون هم حالا معلوم نیست نتیجه داشته باشه. ممنون.
من اوج این مسئله عرض کنم که گاهی بعضی از عرفا رو در تاریخ زندگیشون داریم، وقتی برای عمل جراحی اومدن خواستن بیهوش کنن، گفت نیازی نیست بیهوش کنید، من مشغول مراجعات و دعا میشم، شما عمل جراحیتون رو انجام بدید. موارد متعددی از علمای عارف و این داریم. چرا؟ اون ارتباط روحیش اونقدر قویه کسی سبب بدلی داره دفاع میکنه و درد و احساس نمیکنه زیاد. این خیلی زیباست. لذا توی جبهه ها هم گاهی نقل شده، دیدید فراوون متعدد اتفاق افتاده، خمپاره اومده، دست رزمنده قطع شده، اما رزمنده‌ای که حال و هوای الهی داره با دست قطع شده شروع کرده ادامه فعالیت دادن. خیلی زیباست. که حالا من نمونه‌ای از دوستان خودم دارم، یکی از دوستان طلبه با که 70% جانباز 70% خودشون میگه وقتی خوب پاره خورد یه پا و یه دستش قطع شده، اصلا با یه پا و دست داره زندگی میکنه 40 ساله. بچه چقدر غری. گفت چیکار کردی وقتی دست و پات قطع شد؟ گفت دیدم دستم که قطع شد، پام آویزون، پا رو برداشتم بغل کردم، چون وصل بوده، آویزون بوده، بغل کردم، شروع کردم رفتم که بچه‌ها نبینن که من رویم شکسته شده. خیلی زیباست این روحیه. ما این روحیه نجات میده. اگه نباشه این روحیه طرف میمیره. یه دست و پا قطع شده اونقدر درد و خونریزی. این نکته اوله. این اولین راهبردی که اسلام داره مسئله دعا و ارتباط با خدا، مناجات با خدا، این قوت روحی میده و سیستم ایمنی بدن رو تقویت میده.
علا به ذکر الله
تطمئن القلوب. علا داره اعلام میکنه جهانیان بدونید، بدانید. دوم خوندن سوره قرآنی و آیات شریفه قرآنه. ببینید تو قرآن تعبیر صریح داریم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت. این صریح قرآنه، این وحی خداست. قرآن آیات شفائه. چرا فراموش کنیم؟ بسیاری از کسانی که دچار بیماریش سخت شدن با استمداد از آیات شریفه قرآن شفا گرفتن. ما در این باره معارف زیادی داریم، وقت نداریم تو این جلسه من بشمارم مواردی رو و احادیث متعددی که راجع به فلان سوره چه دردهایی رو میتونه درمان کنه، فلان آیات چه نقشی داره، اونا رو الان فرصتی برای فقط توصیه میکنم دوستان بزرگوار مراجعه کنن به تفاصیلی که در اول تفسیر هر سوره برکات و آثار اون سوره رو بیان کرده. بسیار گنجینه مهمیه. من یه نمونهش فقط عرض کنم. حدیثی از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن اگر سوره حمد را بر میتی خواندند که جان به جان تسلیم کرده 70 مرتبه خوندند و دیدید روح بهش برگشت و زنده شد، تعجب نکنید.
اینقدر کار کرده.
خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی اگر اخلاص داشته باشید از دست حمد بر میاد این کارها. کو؟ ما الان اینا رو لازم داریم. پس خوندن سوره قرآنی به ویژه سوره حمد و تعدادی از آیاتی که حالا واردش نمیشن، اونها نقش زیادی میتونه در درمان ها داشته باشه. این دو توصیه. توصیه سومی که داریم مسئله ارتباط هایی که ما در آیات قرآن، یه آیه یکی از آیات زیبایی که خیلی رهنمود و عمده داره اینه: واستعینوا بالصبر و الصلاة. استعانت بجویید، کمک بگیرید از این دو عنصر. خداوند به بندگانش میگه وقتی مشکلاتی پیدا کردید دو عنصر به شما میتونه کمک بکنه: یک به صبر، دو به صلاة. صلاة خب همین نمازیه که میخونیم، همون دعا و مناجاتیه که گفتیم داره انجام میگیره، که بهترین نوع و قالب دعاها خود نمازه. که حالا نمازها، نمازهایی که برای باز در پیشنهاد میکنم عزیزان بینندگان عزیز محبت بفرمان کتاب مفاتیح الجنان برای عاشق عباس قمی، تعدادی از نمازهای خاصی که در شفای از مریضی ها وارد شده اونها رو یه دور نگاه کنن، خیلی زیباست. من وارد این نمیشم، اما قرآن میفرماید از دو چیز، از دو عنصر بهره بگیرید، کمک بگیرید: یک صبر، دو صلات. خب صلات گندم دعا و مناجات، اما از صبر یعنی چی؟ ما چگونه از صبر کمک بگیریم؟ عرض بنده اینه، واژه صبر متاسفانه یک تعریف غلطی در بخشی از جامعه ما ازش شده. صبر یعنی تحمل، یعنی بیمار که شدی همجور تحمل کن. فکر کردن صبر یعنی این، تحمل کن تا انشالله خوب بشه. این معنی صبر نیست. تحملی دشمن حمله کرده، حالا چیکار کنین؟ صبر کن. این خطاست، این تعریف غلطه. ما اسم بینیم صبر رو میذاریم تعریف صبر منفی. این صبر منفیه. ما در اسلام صبر مثبت داریم، صبر منفی رو نداریم. صبر مثبت چیه؟ معنای دیگری داره. صبر یعنی مقاومت، پایداری، اقدامات متعدد سازنده برای مواجهه با یک مشکل. تدبیر، برنامه ریزی، تلاش خستگی ناپذیر برای از بین بردن اون دشمن. دشمنی اگر هست باید با تدبیرهای فراوان او رو از پای درآورد. این رو ما میگیم صبر. چجوری؟ آیه قرآن ملاحظه فرمودین حضرت عالی استاد جناب علی. قرآن میفرماید ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین. اگر 20 نفر از مؤمنین درگیر بشن با دشمن، دشمن 10 برابرم اگر باشه، مئتین یعنی 200 نفر باشن، یغلبوا، این 20 نفر غالب میشن بر 200 نفر. چرا؟ میفرماید صابرین. اگر صابر باشن، صابر یعنی چی؟ یعنی اونا میزنن نگوش کنن، خب میخورن زمین.
این میشه تعریف غلطه.
این تعریف غلط. صابرین اینجا اون مقاومت و پایداری است، کاری که ما در جبهه رزمندگان ما در جنگ 8 ساله نشون دادن. یعنی خستگی ناپذیر رفتن جلو، روی مین رفتن و زدن و پیروز شدن. یک ملت بر چندین، بر ده ها دولت استکباری. دفاع ما در برابر جنگ، در برابر صدام که نبود، حضرت عالی مستحضرید، از آمریکا گرفته تا شوروی اون زمان و تا فرانسه و آلمان و انگلیس و و و ده ها دولت. ما در یکی از عملیات هایی که مجموعه اومدیم جمع کردیم افراد اسیر گرفته بودیم، از 24 ملیت ما اسیر گرفتیم تو جنگ. اینا کسانی بودن که ساده بودن، نیرو داده بودن، کسانی مثل فرانسه که میراج دادن، مثل انگلیس که چی دادن و دیگران و دیگران، اونا هیچ. خب چی بود پیروز شد کرد؟ این پایداری و تلاش خستگی را پذیر. صبر پس معنای صبر مثبت اینه. من این جمله رو لازم می‌دونم قدردانی خودم رو مطرح کنم. اولین باری که در عمر طلبگیم مواجه با دو معنای صبر، این معنای جدید صبر شدم، قبل از انقلاب درسایی بود که در درس مقام معظم رهبری در مشهد شرکت می‌کردم. ایشون درس تفسیر می‌فرمودن توی مسجد کرامت، من درس ایشون رو شرکت می‌کردم. اونجا ایشون صبر مثبت و منفی رو مطرح کرد و فرمود صبر منفی صبر استعماری است، صبری که استعمار داره به ما درس میده و تلقین می‌کنه، یعنی زیر بار ظلم رفتن و ظلم رو تحمل کردن.
همینی که هست، تحمل کن،
تعالی دیگه از تحملش کن. خب واستعینوا بالصبر والصلاة. حالا آدم میتونه بفهمه که این که خداوند میفرماید از صبر کمک بگیرید یعنی این پایداری. الان هم در همین جریانی که ببینید 40 سال الان ما آمریکا به عنوان شیطان بزرگ، واقعا شیطان بزرگه، بسیار از دولت‌ها دارن ازش میترسن. ما هم بزرگترین قدرتی هستیم که در برابر سلطه‌اش ایستادیم و همه جا اعلام کرده دشمن اصلی سلطه ما ایرانه، انقلاب اسلامی ایرانه. اما چرا نیروی نظامی، ارتش و پایگاه نظامی در عراق میزنه، در افغانستان میزنه، توی کشورهای دیگه پایگاه نظامی میزنه، اونا رو سرکوب میکنه اما جرأت نمیکنه؟ ما اینجا باهاش درگیر شدیم، موشک بارون کردیم پایگاه نظامیشو، یعنی یه سیلی محکم بهش زدیم، جرأت نکرد جواب بده. خیلی مهمه. چرا؟ رازش رهبر بزرگوار انقلاب ما، خدا حفظ کنه، ایشون نماد مقاومت و پایداری است. فرمود وامیستیم، امام بزرگوارم فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. ما اینو بهش میگیم صبر، صبری که قرآن میفرماید. این آموزه سومیه که ما در اسلام داریم و اعتقاد ما اینه جامعه ما این مقاومت رو باید داشته باشه در برابر این بیماری کرونا. بیماری کرونا یه بیماری کشنده نیست که جامعه رو بخواد همه رو بکشه. نه، ما خطرات مهمتری رو در قبل داشتیم، مرض‌های مثل وبا و اپیدمی وبا و چی اینا در قرن‌های گذشته آمد، جمع زیادی رو برد. کرونا رو به راحتی میتونیم شکست بدیم؟ نه، با تمام قوت وارد شدیم. الان هم این خبر خوشو میتونم به همه بینندگان عزیز بدم که چون مسئولیت ستاد بحران رو دارم و آمار مبتلایان رو و آمار فوتی‌ها رو دارم، میتونم این رو، آخرین آماری که امروز گرفتم، تعداد مبتلایان و فوتی‌های ما تو این هفته اخیر به نصف تقلیل پیدا کرد،
یعنی سیر نزولی،
سیر نزولی تا دیروز به نصف رسیده بود. امروز که رفتم پرسیدم ببین از نس اومد پایین، همین امروز از آخرین آماری که من گرفتم. یعنی این چیه؟ این مقاومتیه که تونست پیروز بکنه جامعه رو و این مقاومت خیلی میریم با تمام قوت میریم جلو، هیچ گونه حراسی نه از کورونا داریم نه از غیر کورونا. این سه تا از آموزه ها.
ممنونم از شما دوستان عزیز. رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که روز شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی یوم الله بود، در واقع اون تشییع جنازه و گرامی داشته یاد و خاطره ایشان و مکتب سلیمانی. من به این لحاظ به این نکته اشاره بکنم، سردار سلیمانی در یکی از سخنرانی هایی که در فضای مجازی هم به راحتی میتونید پیدا کنید گفتن چقدر این زشت و قبیح هست کسانی که سد دفاعی این قلوب مستحکم رو با حرفهای غلط خودشون، با حرفهای ناامید کننده و رعباور این سد رو میشکنن. گاهی اوقات خدای نکرده خدای نکرده میبینیم حتی فردی ممکنه حالا تریبونی در دستش هست اما ناخواسته دقیقا داره همین کار رو میکنه و اون صبری که جناب استاد بهش اشاره کردن، اون توانمندی، احساس عزت، احساس توانستنی که در یک ملت شکل گرفته رو با یک جمله در واقع درش خدشه ایجاد میکنه و این اون ترکیه که ایجاد میشه و ممکنه افرادی که خدای نکرده بزدل هستن یا مثلا سریع تحت تأثیر قرار میگیرن از اونها در واقع درس میگیرن، میگن خب چون این فرد که تریبون دارد این حرف رو زد پس حتما همینجوری اتفاقات بد دیگری در انتظار ماست و حواسمون باشه هرچه مسئولیت بالاتر جایگاه بالاتر این موضوع دامنگیرتر خواهد بود. دوستانمون کلیپی رو آماده کردن، این کلیپ رو ببینیم بعد ادامه گفتگوی ما با جناب استاد زمانی.
یه نکته‌ای که باید توجه داشته باشیم، اول اینکه کسانی که خدمات رسانی می‌کنن، این خیلی مهمه. یعنی اگر کسی در صنایع شیرینی هست، اگر کوچکترین علامتی شامل تب، سرفه و یا هر گونه علامتی که مبنی بر سرماخوردگی حتی باشه، خواهشاً از اون محیط دور بشه. چون خدای نکرده اگر شما آلوده باشید و مثلا یه نون رو لمس بکنید، کیک رو لمس بکنید یا مثلا آب میوه فروش هست بتونه اون ظرف رو لمس بکنه، این میتونه مصری باشه. بنابراین اولین چیز اینه که اون از اون سرچشمه‌ای که داره این تولید میشه از اون محافظت بشه و این یک وجدان کاری میخواد که این افراد حتما از اون محیط خارج بشن، اون کسایی که کارفرما هستن اینها رو صحیح شناسایی بکنن و خارج بشن. ولی ما چه کنیم؟ به عنوان کسی که خریدار هستیم میریم بالاخره میخوایم خرید بکنیم. خب اگه آب میوه میخواید میتونید از آب میوه‌های بسته‌بندی استفاده کنید، کیک میخواید از کیک‌های بسته‌بندی استفاده بکنید. چون اینها ببینید ویروس کرونا این نیست که مثلا وارد کیک بشه. اگر فردی خدای نکرده دچار بیماری کرونا باشه، عطسه کرده باشه، سرفه کرده باشه و این مواد آلوده باشه، میتونه اینا رو آلوده بکنه. در غیر این صورت اینجوری نیست که مواد مثلا کیک نان آلوده به کرونا باشه و ما دچار کرونا بشه. ما فقط اگر اون افراد در اون محیط رعایت بکنن این بیماری رو میتونیم محدود بکنیم و با خیال راحت مصرف بکنیم. ولی از اونجا که ما نمیتونیم خیلی از مواد شناسایی بکنیم، این رو به عنوان احتیاط خدمتتون عرض میکنم که سعی کنید از مواد بسته‌بندی شده استفاده کنید، از نان بسته‌بندی شده استفاده کنید. ولی حالا ممکنه بعضی افراد نخوان یا نباشه یا محدودیت باشه، خب اشکالی نداره. نان رو که گرفتید اولا دست خودمون کاملا ضد عفونی شده و تمیز باشه، نان رو که گرفتیم اینا رو قطعه قطعه کنیم توی فریزر بذاریم، یه چند ساعت که در فریزرمون میتونیم اون رو حالا تو ماکروفر یا روی حالا بخاری یا هر جایی میتونیم گرمش بکنیم. چون این ویروس نسبت به گرما حساس هست، این ویروس از بین خواهد رفت. برای مواد دیگه هم که حالا میگیریم و خیلی میخوایم حالا مراقب باشیم، میتونیم اون بسته‌بندی رو هم اگر مشکوک هستیم میتونیم بسته‌بندی رو هم یه شستشوی بدیم و خوش بکنیم و از محتویات داخلش استفاده بکنیم. ولی نکته اساسی که من خواهشم از اینه که کارفرماها دقت کنن نیروهایی که دارن در نانوایی‌ها، در شیرینی‌پزی‌ها، در آب‌میوه‌گیری‌ها دارن در اینها کار میکنن، ما اگر اونجا رو بتونیم رصد بکنیم و بتونیم به محض اینکه بیمار علامت دار شد اونها رو از محیط کار جدا بکنیم، این مهمترین عاملیه که میتونیم چرخه گسترش این بیماری رو ما جلوش رو بگیریم.
ویژه برنامه منهای کرونا رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم شما میکنیم، در حالی که میهمان ارجمند برنامه ما رئیس ستاد حوزوی بحران و حوادث غیر مترقبه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی هستند. بخش اول گفتگوی ما با ایشان رو شنیدید، رهنمودهایی از معارف اسلامی جهت مقابله با بحران‌های مختلف که از جمله کرونا هم در اون مجموعه میگنجه رو از زبان ایشان شنیدیم. نیاز به آرامش و نحوه آرامش بخشی به مردم، به بیماران، استفاده از آیات روح بخش قرآن کریم که در واقع یک ابزار بسیار مهم هست، تأثیر قرائت قرآن و استعانت از صبر و صلات سه بخشی بود که جناب استاد در بخش اول به اون اشاره کرد. جناب استاد در خدمت شما هستیم.
محبت دارید. چهار تا از رهنمودهای اسلام رو خدمت بینندگان عزیز حضرت علی عرض کردم. رهنمود پنجم صدقه هست. ما معتقدیم احادیث فراوانی داریم. من این حدیث از پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم عرض کنم. حضرت فرمودن تصدقوا و داووا مرزاکم به صدقه، تصدقوا و داووا مرزاکم به صدقه، مریضاتون رو با صدقه درمان کنید. صدها حدیث در از زبان پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام راجع به صدقه، صدقه رفع بلا میکنه. واقعا در زندگی ائمه علیهم السلام نیز مواردی داریم که ائمه علیهم السلام معضلاتی که پیش اومده با صدقه حلش میکردن. این باید رایج بشه الان. در این باره خب اطلاعات و نمونه های زیادی بزرگان در تاریخ نوشتن که من به خاطر کم بوده وقت فقط فهرستوار میرم جلو. ششمین دستورالعملی که ما داریم توسل به پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیه السلام. ما معتقدیم اینها اولیاء درگاه الهی هستند، جایگاه والایی اینها دارند. این سخن سخنی ریشه در قرآن داره. ببینید وقتی که ما نسبت به پیامبران بزرگوار قبلی آیاتی رو داریم میبینیم که توسل به اونها نقش داشته و خداوند این عنایت و قدرت رو حتی به خود اونها داده. یک جلسه رو من با آقای بنباز که مفتی سابق وهابیت بود داشتم، اون زمان صحبت کردم، ایشون میگفت شما چرا متوسل به پیغمبر میشید؟ مگه پیغمبر کاری از دستش برمیاد؟ شفا دست خداست. هی دارید میگید یه رسول الله شفا بده. آخه پیغمبر که یه انسانه، شفا دست خداست. گفتم درسته، ولی خداوند قدرت شفا رو میتواند در اختیار ولی خودش و پیغمبر خودش قرار بده. گفت مگه امکان داره؟ گفتم قرآن اینو به ما آموزش داده. گفت کجای قرآن اینو نوشته که پیغمبرای کار میکنن؟ گفتم حضرت عیسی علیه السلام خود خدا به پیغمبر به عیسی فرمود که تبر اول اکمه ول ابرص. تبر اول اکمه، گفتم شما عربید، تبر او یعنی شما ابراء میکنی. خدا به عیسی گفت تبر او، شما ابراء میکنی و شفا میدی. الاکمه ول ابرص، کسی که نابیناست و کسی که مرض برص داره میتونه. گفتن خود خدا، گفتم ابدا نگفت ابر او، میتونست بگه ابر اول اکمه ول ابرص به یدک، من شفا میدم به دست تو. نگفت، گفت تبر او، تو شفا میدی به اذنی، اذنش مال من، تو این کار. گوی خیلی کار مهمه. گفتم بالاتر اینکه کار آسون حضرت عیسی بوده و تحیی الموتا به اذنی، مرده رو میتونی زنده بکنی و حضرت عیسی مرده رو زنده کرد. بعدم اینقدر جرأت پیدا کرد که وقتی شروع کرد با مردم صحبت کرد گفت و ابر اول اکمه و الابرس، من خودم این کارا رو میکنم و احی الموتا، خودشم گفت احی الموتا. این سخن حضرت عیسی تو قرآنه، نگیم اینا واقعیت های دین ما و قرآن ماست. خب طبعا وقتی به حضرت عیسی علیه السلام خدا این قدرت رو میده، پیغمبر ما که اولو العزم بالاتر از حضرت عیسی علیه السلام و طبعا اولیاء الهی، خداوند این قدرت رو به هر کسی که دوست داشته باشه و شایسته که درش ببینه میتونه این قدرت رو بده، حالا یا محدود یا کمتر یا بیشتر، میزان محدودش فرق میکنه. بنابراین ائمه ما و اونقدر حاجت حضرت آیه حیدری، حضرت عالی، میدونید چقدر شفاهایی مریض ها در کنار حرم امام رضا علیه السلام چقدر گرفتن، پرونده رو هم جمع شده تو همین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. چقدر من از علمای اهل سنت مواردی سراغ دارم که الان زنده اند در ایران و اگر لازم شد اینا گزارش ها رو مستند میگم خدمت عزیزان در این فرصت بعدی، اومدن اینجا شفا رو گرفتن و رفتن. یعنی چشم نابینا آمد شفا گرفت و رفت، الان زنده است. اینا واقعیت هاست، این همه شفاها. این یکی از رهنمودهایی که ما داریم، رهنمود ششم. رهنمود هفتمی که داریم مسئله امتحانه. که حالا جناب عالی یه اشاره توی صحبتاتون داشتید. ببینید خداوند میفرماید که بشر فکر نکن که این بلاها و مصیبت‌هایی که براتون میاد من احیانا ناراحتم یا ازتون غافل شدم. نه، اینها خود این یه ابتلاه. من این مقدار بازتر عرض کنم. خدا حفظ کنه استاد آیت الله جوادی آملی رو یه تعبیر قشنگی دارن. میفرماید خداوند برخی وقتها انسانها رو مبتلا به ثروت میکنه، مبتلا به سلامتی میکنه، مبتلا به رفاه میکنه و آسایش. خیلی جالبه. گاهی مبتلا به مریضی میکنه، به فقر میکنه. هر دوشون مبتلا شدن. مبتلا یعنی مبتلا شدن یعنی چی؟ یعنی آزمون داره میگیره. گاهی با سلامتی آزمون میگیره، با ثروت آزمون میگیره. ببینم حالا که سلامت داری، ثروت داری، آیا واقعا به نیازمندان داری میدی یا نه؟ خدا داره امتحان میگیره. گاهی هم با فقر، گاهی با سلامتی، گاهی با مریضی میخواد ببینه چند مرده حلاجیم. جو به تعبیر دقیق تر جوهره افراد باید شکوفا شود. مهم اینه. ولی از نظر خدا که ثروت و غیر ثروت که از نظر خدا ارزشی نداره. آخه تمام طلاها در نظر خدا یه قطعه سنگه. سنگه. خدا یه اراده کرده طلا درست شده. حالا میتونه اراده کنه سنگ طلا سنگ بشه. همینجوری که در زندگی نامه ائمه علیهم السلام داریم که طرف اومد گفت یا ابن رسول الله به امام صادق علیه السلام، اصلا آقا چقدر شما خلافت رو گرفتن از شما، حکومت از شما گرفتن، کاش میشد به هر حال حکومت دست شما، ما هم این سری مشکلات مالی داریم، یه مقدار به ما میرسیدید. حضرت فرمود چی داری فکر می‌کنی؟ ما که مشکلی از اون جهت نداریم. گفت نه مثلا من مشکل دارم. فرمود دامنتو بیار جلو. حضرت دست بردن یه مشت ریگ برداشتن ریختن تو دامنش، نگاه کردی تلاست. گو آقا گو آه نداره، من کوهرم اگه بخوام همینجور با یک اراده، یه اراده خداست به ما یه قدرت رو میده، اینا ارزشی نداره، ما دنبال این نیستیم. و در احادیث داریم که اگر خداوند برای تمام ثروت‌های این دنیا به اندازه پرکاهی ارزش قائل بود به انسان‌های فاجر و فاسق و کافر نمیداد. این ارزش نداره، این ابزار آزمونه. این نکته مهمه. لذا کسی هم که بیمار شد خیلی نباید ناراحت باشه. نه، یه آزمون دارن ازش میگیرن. و قرآن این جمله رو با این زیبایی بیان میکنه. میفرماید ان الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمه. خدا وقتی مبتلا میکنه یک کسی رو به نعمت و ثروت و اینا، خیال میکنه که ما خیلی دوستش داریم. نه، همچین خبری نیست، ما داریم آزمونش میکنیم. و بعد اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه. اینقدر انسان جاهله که اگر یه مقداری مشکلات فقر و جهل، عرض کنم فقر و مریضی و بیماری و بحران میاد، فکر میکنه خدا بدی داره. نه، خدا میفهمه هر دو شما داریم آزمون میگیریم. این نکته عمده ای است که ما بدانیم در حال آزمون هستیم و از این آزمونه باید قوی در بیاریم. الان از تاریخ خوب مستظرید، این طلبه ها حوزویات الان آزمون پس دادن، رفتن منشون دادن. یه دم نه، از مردم آمدن تو میدان کمک مالی کردن، بعضی هم رفتن دنبال احتکار.
بله،
اینم آزمون داره میده.
بعضی
ها کاسبی کردن، بعضی ها نه احتکار کردن نه خدمت به بیماران کردن، رفتن در خانه نشستند. آها، اینم یه جوری
اقل مراتبش بود، دستشون درد نکنه. ما از اونو ممنونیم.
ولی در امتحان نمره هم نیاوردن، مردود نشدن ولی نمره هم نیاوردن. و بنده از همین الان به همه بینندگان عزیز عرض می‌کنم، تمام عزیزانی که توی منزل‌ها نشستید، تو خونه‌ها که باید بشینید تو خونه‌ها، ولی امتحانه رو قبول بشید، فاقد نمره نشه پرونده‌تون. شروع کنید. از نظر مالی میتونید کمک بکنید، عیادت میتونید برید کمک بکنید، ثواب داره. تلفن میتونید بزنید کمک کنید. هر کاری از دستتون برمیاد نمره ها رو بگیرید. این مهمه. این یکی از راهنمودایی که داریم. راهنمون دیگری که داریم، من نمیدونم شاید وقت داریم،
زمانمون به پایان رسیده. حالا هر طور سلام میدید اگر
بزرگوارید،
30 ثانیه جمع
محبت دارید. عرض کنم راجع به این نکته، اون شعری که قبلا خدمت حضرت عالی عرض کرده بودم، برگرفته از دعای 15 همه صحیفه سجادیه بود. من نمیدونم اگه دو سه دقیقه وقت باشه.
اطلاف همان میفرمان که در حد خدافزی فرصت
در حد خدافزی. من فقط در حد یه دقیقه پس برخی از اون دعای 15 همه صحیفه سجادیه رو که توفیق خدا داد توی شبها نشستم و منظومش کردم اونا رو میخونم که مضمون همین هاست در واقع. بار الها تو سزاوار سپاسی دائم، هستی آدم و عالم به تو باشد قائم. گاه انواع نعم را تو کنی ارزانی، صحت و عافیت و داروی هر درمانی. رزق طیب ثروت و عزت در جمع عموم مردم، رزق طیب عسل و میوه و نان گندم، کسم علم و ادب و مدرک علمی در دست، قدرت و مکنت و هم جان و روانی سرمست، ابر و باد و مه و خورشید همه در خدمت، همه آیات الهی و نشان رحمت، غرق در کار و خور و خواب و غافل از تو، متوجه نشدم که این همه اش هست از تو. غرضت زین همه رشد درجات من بود، عشق ورزی و پرستش و حیات من بود. گرچه بردند بسی بهره دینی زیاد، ز تمام نعمت همچو امام سجاد. لیک افسوس که شکرت ننمودم هرگز، گفتگو با تو به خلوت ننمودم هرگز. سهم ایتام و ضعیفان نسپردم دیروز، در جهاد طمع و حرص نگشتم پیروز. چون مرا غرقه دریای طبیعت دیدی و صدای نفس آخر من بشنیدی، خواستی جان مرا از خطر آزاد کنی، با تلنگر زدن از خواب تو بیدار کنی. شوک بیماری و فقر و تلف سرمایه، فوت خیشان و کرونا مرض چند لایه. گرچه سخت است ولی منجی انسان گردند، شاید این گم شده مردم به خدا برگردند.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از همراهی شما. به پایان برنامه رسیدیم. التماس دعای خیر داریم. شعبان المعظم رو هم خدمتتون تبریک و تهنیت و شاد باشه عرض می‌کنم. خدا نگهدار.